در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. صبحی گره از زلف تو وا خواهد شد، راز شب تار بر ملا خواهد شد. تو آیه وحدتی که با آمدنت هر قطب نما قبل نما خواهد شد. سلام به همه بیننده های خوبمون، خانم ها و آقایان، دوستان خوبمون، خیلی خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز. خوشحالیم که امروز هم همراه شما هستیم و در کنار شما به خدمت جای فرحزاد عزیزمون. آقا سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خیلی خوش آمدید جای فرحزاد.
علیکم السلام و رحمت الله خدمت شما و همه بینندگان خوب و عزیز. عرض سلام داریم، آرزوی موفقیت برای همه بینندگان عزیز. انشالله امیدواریم که این روایات و فرمایشاتی که از حضرات معصومین میخوانیم در همه مؤثر باشه و انشالله درمان کامل برای همه مریض ها و گرفتار های روحی، جسمی، جانی، روانی انشالله باشه. انشالله.
خیلی خوب. هفته گذشته یک بحث جدی رو حاجای فرحزاد در مورد وسواس آغاز کردند، هم در مورد وسواس فکری و هم در مورد وسواس عملی. دوستانی که نتونستن برنامه هفته گذشته ما رو ببینن میتونن به سایت ما مراجعه بکنن، فایل های صوتی و متنی اون هست، samtkhoda3.ir. به راه های مقابله و درمان وسواس رسیده بودیم حاجای فرحزاد. قطعا خیلی از دوستان خوبمون امروز هم بی صبرانه منتظرن تا مباحث شما رو بشنون، ما هم انشاءالله میشنویم حرفتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بازم از درگاه خدای متعال متضرعانه میخواییم که اثری در این گفتار و صحبت ها قرار بده که انشاءالله اونایی که هنوز خودشون را از این مریضی نجات پیدا ندادن انشاءالله بیرون بیان، راحت بشن، هم خودشون هم اطرافیانشون رو راحت بکنن
انشاءالله.
قبل از این که بحث امروز راه درمان رو شروع کنم، خلاصه و چکیده‌ای فشرده از هفته گذشته عرض بکنم که یادآوری باشه بد نیست.
خیلی خوب.
نکاتی که هفته قبل عرض کردیم اینه که مریضی وسواسی هم واقعا مریضی روحی مثل بقیه، یعنی وحشت نکنن. حالا بعضیا مثلا حسادت دارن، غرور دارن، بدزبانن، تندن، بداخلاقن، اینم یک نوع مریضیه و باید علاج کرد. یعنی به یک دید غیر عادی نگاه نکنن. هر کسی یک جوری ممکنه روحن یا اخلاقن مشکلی داشته باشه. و عرض کردیم که این بیماری رو جدی بگیرن، ولی اگر علاج نشه هی زیاد میشه و به جای بن‌بست میرسه. چه کم چه زیادش رو مخصوصا جدی بگیرن که انشالله راه های درمانی که میگیم عمل بکنن. ولی این که برای بعضی ها ممکنه سخت باشه، ولی مرحله اولش سخته. وقتی دو سه بار آدم عمل کرد راحت میشه، آسان میشه.
قدم به قدم انشالله راه
قدم به درمان بکنه. نکته دیگه ای که عرض کردیم اینه که وسواس مال فقط مؤمن و مسلمان و متدین ها نیست، یعنی همه گروه ها، قشر و حتی افراد لا مذهب هم دوچار هم وسواس فکری و هم وسواس عملی هستن. اونا هم پیش به اصطلاح افرادی میرن که راه های درمان رو بهشون یاد میدن و درمان میشه. و باز عرض کردیم که ما برای بعضی از نوعهای وسواس واقعا راه میدیم و پیشنهاد میکنیم که بعضی موارد به مشاوره باید برن، مراجعه کنن، یا به اصطلاح روانشناس یا روانپزشک راههای درمان رفتاری و عملی یا درمان دارویی این آرمون نشه، همجوری که ما مزاجمون مشکل پیدا میکنه بدنمون میریم سراغ پزشک، یعنی من دارم سراغ عالمی که شاید 30 ساله 40 ساله از همین قرصای اعصاب میخوره، مشکل ناراحتی اعصاب داره یا افسردگی یا بیخوابی، یعنی این آیت الله هم اصلا مجتهد هم هست. یعنی میخوام عرض بکنم وحشت نکنیم ما الان به یک پروفسور یا استاد دانشگاه یا یک روحانی یا آیت الله بگیم آقا وسواس داری، این درمانش اینه که فلان قرصو بخوری یا فلان دارو رو مصرف کنی
و مراجعه بکنی به فلان روانشناس.
هیچ ایرادی نداره، همونجوری که همه علما همه دانشمندا در موقع مریضی به پزشک مراجعه میکنن، اینم یک راه حل در مواردی مراجعه به پزشک حاذق متخصص متدین واقعا علاج میکنه، همونجوری که جواب داده خیلی جا. موضوع دیگه‌ای که باز عرض کردیم اینه که اطرافی‌ها اینا رو سرزنش نکنن، وسواس رو ملامت نکنن، سرکوف نزنن، اهانت نکنن، خودشون یه وقت مبتلا میشن. ما فراوان داریم افرادی که ملامت کردن به خودشون هم گرفتار شدن. به عنوان یک مریضی که به اصطلاح خواسته یا ناخواسته گرفتار شده نگاه کنیم و طبیبانه و دلسوزانه با او رفتار داشته باشیم، مثل پدر مادری که بچه‌ای که تازه میخواد راه بیفته یا فلجه، عصا زیر بغلش میدن، دستشو میگیرن نرم نرم بیرونش میارن، به شرطی که اونم گوش بده، انشالله گوش دادن اونم خیلی شرطه و زود درمان میشه و علاج میشه. موضوع دیگه ای که اون هفته عرض کردیم که خیلی باستابه و الحمدلله خوبی داشته و خیلی ها شاید هزارها نفر راحت شدن، وسواس فکری. اشاره کردیم که وسواس فکری که ناخواسته فکر بد ولی ناهنجارترین فکر به سراغش میاد، هیچ گناهی والله براش نوشته نمیشه. بدترین فکرها درباره خدا، درباره پیغمبر، اهل بیت، دنیا، آخرت، درباره مؤمن، ما که نمیخوایم این فکر بیاد، بعد ناراحت حضرت میفرمان این محض ایمانه، حضرت بهش بشارت میده شما ناراحتی از این فکر، و وقتی توجه نکردی رد میشه میره،
اطلاع نکنی. آره.
یعنی هر فکری که از اون بدتر تو ذهنتون متصور نمیشه کرد، اگر به ذهنتون ناخواسته میاد هیچ گناهی نیست، فقط به خدا پناه ببرید، لا حول ولا قوت الا بالله، هیچ گناه براتون نمیرسن، اعتنا که نکردی تمام میشه.
خب الحمد.
اینا راحت بشن دیگه، یعنی دیگه هی پیامک ندن که آجاقایی نکنه گناه، باز ببین میخواییم بسواسی درست کنیم. وقتی ما میگیم پاکه، قسم جلاله میخوریم، روایت میگه پاکه، اشکال نداره، این محض ایمانه، خودتون رو راحت بکنید. بدترین فکرها ناخواسته میاد، هیچ گناهی برای شما نمینویسه، چیزی که ما نمیخوایم دوست نداریم میاد، خب بیاد
خیالشون رو راحت
خیالشون راحت بشه، اینه که فکرهای ناهنجار براشون میاد. و اما بحث امروز ما که انشالله به یاری خدا خوب عزیزان عنایت داشته باشن، گوش بدن یا ضبط بکنن یا بنویسن و انشالله از خدا میخواییم که عمل بکنن که واقعا راحت میشن. بخش مهمی آقای شریعتی، مشکل بعضی از افرادی که یا وسواس نیستن یا وسواس هستن بر اثر ندانستن درست مسائل دینی هست، که واقعا نمیدونه کجا باید نجس بدونه، کجا پاک بدونه، راه شستشو چیه، بر اثر ندانستن مسائل دچار بحران وسواسی شده.
علم مسئله نداره.
علم مسئله نداره و این اگر وقتی بهش یاد میدی، آگاهش میکنی، راحت میشه. همه اون کار قبلو میذاره کنار. میگه خدا پدرت بیا موضوع من راحتم کردی. ما اصولی داریم در اسلام که خیلی مهمه، که اساس دین ما بر این اصوله، احکام بر این اصول بنا شده. که حالا این اصول رو تدریجا این هفته و جلسات بعد انشالله میگیم و خیلی سهل و روان و راحت. اصلا دین ما که ما روایات داریم، آیات قرآن داریم، یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، پیغمبر خدا فرمود من بر یک دین سهل و روان و راحت مبعوث شدم. و هفته قبل هم عرض کردیم اصلا ما زندگیمون باید با آرامش باشه، با طمأنینه باشه، با خوشی باشه، با لذت باشه. اسلام نیامده که ما رو تو فشار بگذاره که مثلا همش آب بکش، همش آب بریز، همش حمام برو.
خودمونیم که دینو سخت میکنیم.
خودمون اصلا واقعا این افکار خیالات توهم یا شیطانیه که ما رو به اینجا کشونده. و این دین ما دین فطرته، دین روان آسانه. حالا عزم می‌کنیم روایاتی که چقدر آسان گرفته پیغمبر، اهل بیت، علمای بزرگ ما، ربانی ما آسان گرفتن. اینا عزم می‌کنیم خوب عنایت بکنم بیننده‌ها که تک تک اینها راه گشاد. اصل اول که اون هفته شروع کردیم نشد درست بیان می‌کنیم، وقت کم اومد. اصل طهارت در اسلام، یعنی در اسلام بنای خدا، پیغمبر، امام‌ها اینه که همه چیز در عالم پاکه. یعنی اصل اولیه پاکه. و این اصالت و طهاره خودش خیلی مشکلات رو حل میکنه. یعنی الان تو این استادیو همه اینها رو باید ما پاک بدونیم. همه چیز پاکه، آسمان پاکه، زمین پاکه، زمان پاکه، فرش پاکه، هوا پاکه، همه چی پاکه، مگر جایی که ما یقینه به نجاست بکنیم. که حالا میگیم راه های یقین هم خیلی مهمه که باید 100% یقین کرد. پس این اصل طهارت خودش به انسان آرامش میده. میدونید یکی از اسماء خدا طاهره، یکی از اسماء خدا مطهره، خدایی که پاکه و پاک کننده است. بنای خدا نیست که خدا چیز نجس خلق بکنه. در میان میلیارد مخلوقی که خلق کرده گفته 10 الی 12 چیز نجسه. ببین شما میلیون میلیارد موجودات عالم پاکن، فقط 10 الی 12 تا
چیزی نیست و به چشم نمیاد.
اصلا به چشم نمیاد. 10-12 چیز در اسلام نجسه، مثل خون، اونم خونی که بیرون بدن میاد، باز داخل بدن پاکه. یعنی اگر کسی یه آمپولی به بدنش فرو بکنه یا چاقوی و در بیاره توش هیچی خون نباشه، این پاکه، چون خون داخل بدن پاکه، بیرون بیاد نجسه. خونی که داخل بینیه پاکه، خونی که داخل دهانه پاکه، اگه بیرون اومد حکم نجاست پیدا میکنه. این خودش آدم راحت میکنه.
بله.
یعنی اگر آبی از بینی ما آمد به خون یقین داریم رد شده رو خون، ولی بیرون اومد خونی نیست، این پاکه.
پاکه.
آره، این خون داخل بدن پاکه. خون، بول، منی، سگ و خوک، کافرم اونم اجماعی نیست، به فرموده بعضی از اکثر مراجع نجسه. این چیزایی که 10-12 چیزی که اختلافی هم هست بین 10 الی 12، این چیزا نجسه. یعنی غیر از اینا ما همه چیز رو پاک بدونیم، پاکه. این خودش ما رو راحت میکنه، آرامش میده. و نکته دیگه که اینم نکته قشنگیه اینه که در اسلام حدود 5 الی 7 چیزه که باید پاک باشه. یعنی اینا مقیده در اسلام، دست دادن که اینا پاک باشه. لباسی که باش نماز میخوانیم، بدنی که باش نماز میخوانیم، لباس احرام که باش حج میخوانیم، اعمال حج به جا بیاریم، به عمره، کفن میت باید پاک باشه، موقع نماز مهری که بهش پیشانی میگذاریم فقط باید پاک باشه. من همینجا بینندگان عنایت بکنن، فتوای همه فقها هست، حالا فرشی که ما روش نماز میخونیم نجس باشه، چه
اون زمینی که مثلا
زمینی که نماز میخونیم، فقط جای مر باید پاک باشه، سجاده نجس باشه، خشک باید باشه، تر نباشه که
سرایت نکنه.
بله. این همه میگن اشکال نداره. شما زمین نجس، فرش نجس، سجاده نجس، ولی لباس و بدنت فقط باید پاک باشه. شما پیشانی تو باید رو مر پاک بگذاری،
تو محل سجده،
سجاده نجس باشه. چه ایراد داره؟ چرا ما وحشت میکنیم از نجاست؟ وحشتی نداره. و یکی دیگه هم از مشاهد مشرفه و مسجد باید پاک باشه. یعنی مسجد نجس بشه یا مشاهد مشرفه باید فوری پاکش کنن. غیر از این چند موردی که عرض کردم، آقا پرده خانه ما 1000 سال نجس باشه، خب باشه، به ما کاری نداره، ربطی نداره.
مثلا یه گوشه از دیوار،
دیوار ما، سقف ما، ماشین ما، دکور ما، تلویزیون ما، همه چیز نجس باشه، چرا وحشت نداره؟ لازم نیست آب بکشیم. یعنی وحشت نکنیم. یعنی فکر میکنم بعضیا اگر مثلا این فرش، این زمین نجس باشه ما از خدا دوریم، نمیدونم بیچاره شدیم، جهنم رفتیم. نه نه، هیچ اینطور نیست.
آقا واقعا اینجوری یا نه؟ شما دارید ساده اینو بیان
نه میکنید. رساله ها رو مراجعه بکنید. من همینجا جا داره واقعا تشکر کنم، چون بحث وسواس من درش عمقا کار نکرده بودم. این چند روز به آقای رکنی عرض کردم، اینقدر به قول ما مشغول نوشتن و مطالعه شدیم و از کارشناسایی که متبهرن در مسائل، من چند جلسه با آقای فلاح‌زاده گذاشتم که ایشون خب متخصص در مسائله.
بله.
اینا رو ازشون تشکر میکنم. خیلی از این مسائل من با ایشون مشورت کردم و ایشون اینطور فرمودن، یعنی کسی که ما کم داریم الان تو طلبه‌ها که اینطور بر مسائل،
بله، و فتاوای مختلف رو دیده باشه، کار کرده باشه،
اشراف داشته باشه، خب این خودش خیلی راهگشه. من خودم مشکلی پیدا می‌کنم به ایشون زنگ می‌زنم و چند سالم با شما مسئله تو رسانه مطرح کردی، آدم موثق و معتبریه. می‌خوام عرض بکنم فتوای آقایون ما داریم عرض می‌کنیم طبق روایات،
نه به همین سادگی،
به همین سادگی. یعنی پرده، سقف، همه جا نجس باشه، اصلا ما از خدا دور نمی‌کنه، هیچ مشکل نداره. خانمایی که معذرت می‌خوام عادت پیدا می‌کنن، خب مدتی بدنشون آلوده است یا زایمان می‌کنن، ما حدیث داریم این مثل اینه که روزی که از مادر متوجه گناهش آمرزیده میشه، برای ما دعا بکنه اون خانومی که بچه دار شده یا مثلا عادت دیده، این خدا میگه گناهات من پاک میکنم. مستحب به اون خانومی که عادت در دوران عادتش بره جا نماز بند کنه، بنشینه، ذکر بگه، دعا بخونه، صلوات بفرسته، خب معلوم میشه از خدا دور نیست، ولو بدنش هم ممکنه آلوده باشه. میخوام عرض بکنم یه توهمی برای ما درست شده، یک هیولایی از نجاست تو ذهنیت ما درست شده. ما تو داخل بدنمون بول هست، نمیدونم منی هست، خون هست، چی هست، وحشت نکنیم. حالا اگه اومد بیرون ما ببینیم وحشت برامون وحشتناک باشه. پس 5-6 چیزه که در اسلام میگه باید پاک باشه: لباس، بدنی که نماز باش میخونیم، اونی هم که نماز نمیخونه عذر شرعی داره که خواستن نمیخوادن پاکم نباشه نباشه، و مساجد، مشاهد مشرفه، مهرمون باید پاک باشه، ولی بدن، زمین یا
فرش
موکت اینا که نجس باشه اب نداره، هیچ اشکالی نداره. یکی از مسائلی که ما رو خیلی راحت و آسان راحتمون میکنه اینه که ترشحاتی که ممکنه افراد حس میکنه ازشون خارج میشه،
اینا خیلی ها درگیر کرده،
خیلی ها درگیر کرده این ترشحات. تا ما یقین نکنیم خونه، یقین نکنیم بوله یا منیه پاکه، یعنی ما شک داریم ترشحی، معذرت میخوام حالا دیگه ما سری داریم مسئله بیان میکنیم، ترشحاتی که از انسان خارج میشه که تو روایات و مسائل هم گفتن توضیح المسائل که آب مزیه وزی، شک داریم آب چرک یا خون یا چیز دیگه است، جاهایی که ما یقین نکردیم منیه، غسل واجب نیست، یقین نکردیم خونه شستنش لازم نیست برای نماز، یقین نکردیم بوله، هیچ اشکالی نداره.
یقین یعنی چی؟
یقین یعنی شرایطی داره دیگه، یعنی ما یقین میکنیم که این خونه، یعنی همه عرف مردم یعنی خونه یقین داریم این از مجرای ادرار خارج، این واقعا بوله،
یعنی مطمئن
100%، یعنی بتونیم روش قسم بخوریم. ولی جایی که نمیتونیم قسم بخوریم خیلی عذاب است، معنی نیست، تو روایت هم هست، تو رساله هم نوشته آب وضعیه مزیه، اینا رو که ترشحاتی که آدم شک داره، نه غسل واجب میشه، نه وضو باطل میشه و نه هم شستنش لازمه.
اینجا خیالشون راحت باشه.
گردن همه فقها، علما، بزرگانی که اینا رو فرمودن و روایاتی که اهل بیت فرمودن یعنی اونا گردن گرفتن، یعنی همون خدایی که میگه این نجسه، اینجا میگه پاکه، اعتنا نکن، اشکالی برای شما نداره. من خیلی خیلی عذر میخوام از بینندگان عزیز و همه عزیزانی که شرم داریم خلاصه این مسائل برای اینکه راهگشای روایت داریم عرض میکنیم. خیلی ها سوال میکنن که ما احساس میکنیم وضوء ما باطل شده، یعنی حس میکنن که خدای نکرده بادی چیزی ازشون خارج شده. خب اینا تو روایات ما آمده، ما حدیث داریم که شیطان، عذر میخوام، خیلی عذر میخوام، من شرمندم دارم این مسئله سری دارم بیان میکنم، شیطان میاد میدمه در بدن افراد، یعنی حالت فوت، که اون فکر کنه که وضوش باطل شده. حضرت به من اصلا اعتنا نکن، یعنی اونایی که حس میکنن عذر میخوام، من واقعا شرمنده میشم از گفتن این مسئله تو رسانه، حس میکنن حبابی چیزی از اینا خارج شده که وضوشو، اصلا اعتنا نکنه، راحت بشن. وضو باطل شدنش باید آدم یقین بکنه، یقین بکنه ادرار ازش بیرون رفته، یقین بکنه خوابیده، شک دارم خوابم برده یا خوابم نبرده، وضو درست بعد، یعنی واقعا چش نمینه، گوش نشنوه، یعنی با شک باطل نمیشه که، یعنی وضو یقینی، یقین باطل، بطلان کننده یقینی میخواد. خب اینو آدم راحت میشه، خیلی آدم سبک میشه، ریلکس، راحت، یعنی هیچ، خیلی دین ما راحت و روانه. ترشحاتی که شک داریم یا برای بطلان وضو شک داریم، اینا رو اصلا اعتنا نکنه، دین ما دین سهل و راحتیه، سختگیری نشده. بعدم در نجاست آی شریعتی که عرض کردیم محدود یه چیزای نجسن، یقین 100% میخواد، یعنی اینکه احتمال میدیم 50%، 70%، 90%، 98%، 99%، نه اینو فایده نه، گمانم این خونه، نه
100% که بتونیم قسم بخوریم،
قسم بخوریم، این خیلی مهمه، یعنی این واقعا درمان میکنه. من اون خاطره رو اون هفته خیلی سریع شد، متاسفانه وقت کم آوردیم، مرحوم آیت الله گلپایگانی فراوان به ایشون وسواسی ها مراجعه میکرد، به ایشون میگفتن که آقا شما تو مسیری که میرفتید آب و باران یا برف یا گل بوده، اینا خب حیوانات رد میشن، خون ریخته میشه، گوسفند میکشن، به عبای شما چسبه، شما همجور میرید نماز میخوانید. آقای گلپایگانی رحمت الله علیه فرمودن که اگر در اسلام میگفت واجبه با عبا با لباس نجس نماز بخونی، شما یقین میکردی؟ خیلی. من اینکه حالا تو خیابان گل و شل است به لباسم ترشح میکنه، چه یقینی میکنم؟ من یقین نمیکنم، من راحتم. باید یقین بکنیم، یعنی قسم حضرت ابوالفضل بخوریم. اگر میتونیم قسم بخوریم واقعا عین خون به این چسبیده، عین تازه خونم میدونید باز به اندازه یک درهم یه بنده انگوش مانعی نداره، در لباس نمازگزار، و بدن نمازگزار به اندازه بند انگشت خون، بازم شک داریم این اندازه هستن، بازم اشکال نداره. یعنی باید یقین کنیم به اندازه بند انگشت بشه، باز اونم میگن اشکال نداره. و در اسلام واقعا سختگیری نشده. من حالا باز یه خاطره دیگه یادم اومد، یک آیت الله یا اسمش نمیارم، صابر ساله بود، فوت کرد البته.
بله.
ایشون یکی از آشناهای ما همراهشون رفت بود مکه، وقتی که احرام بستن در مسجد شجره یا میقات دیگه رفتن وضو بگیرن یا غسل بکنن یا وضو بگیرن، این حاجی که همراه این آیت الله مرجع بودن گفتن که من این حولم رو آویزان کرده بودن که وضو بگیرم دوباره بندازم روشونا، این حوله افتاد زمین، زمینی که مردم میان میرن پا میگذارن با همون پایی که تو دستشویی کفشی که اومدن اونجا رفت آمد میکنن، اومدن به آقا گفتم آقا حوله من افتاد زمین چه خاکی بس حول من گرفت، گفت ابنر پاکه، که آقا پاکه، پاکه. گفتم بله پاکه، من یقین نمیکنم نجسه، مگه هر کجا کفش میده میاد پا میذارن نجسه پاکه، میگفت من باور نمیکردم این حول من، ایشون نشسته بود که وضو بگیره، اون آیت الله جلوی چشم من با حوله ای که داشت رو زمین نشست، رو زمین تر، زمین تری که مال رفت آمده تو از توالت میان میرن جو وضو میگیرن. گفتم آقا شما خودتون، گفت حالا یقین کردی باورت شد؟ من با همین احرام با همینی که رو زمین نشستم میام حج به جا میارم. یعنی واقعا راحته، ما سخت کردیم یا مسئله رو درست نفهمیدیم یا وسواسی به خرج دادیم یا احتیاطای بیمورد کردیم، والا واقعا دین ما مسائل طهارت و نجاستش خیلی آسانه. من حالا این نکته هم قشنگ عرض بکنم. ببینید بینندگان عزیز، پیغمبر عظیم الشان خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی که صلوات حتما به فضل موقع نامه حضرت اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم، خب ببینید وقتی که مبعوث به رسالت شدن در مکه که زندگی میکردن، شرایط زمان پیغمبر خدا وکیلی وسواسی ها مخصوصا، خوب دقت بکنن با عقلانیتشون چراغ عقل رو بندازن این فکر و خیال رو ببرن دور،
نه آب لوله کشی بوده و
نه آب لوله کشی بود،
نه آب چاه و باران
بود، اصلا آب جاری نبود، آب نهر نبود، اونم مکه کم آب، و اکثر افرادی که با پیغمبر رفت آمد داشتن یا مشرک بودن یا کافر بودن، مسلمان ها در اقلیت بودن، عموهای پیغمبر مثل ابو لهب اینا هم کافر بودن، خود عباس اوائلش کافر بود، با اینا دست می دادن، رفت آمد می کردن، مهمان می شدن، غذا می خوردن، و تازه مسلمان های صدر اسلام و اون زمان اعراب جاهلیت شما در نظر بگیرید که اصلا گیر به طهارت و نجاست و اینا گیر نمی دادن، پیغمبر امام های ما با اینا رفت آمد می کردن، دست می دادن، غذا می خوردن، بدنشون عرق داشته. در جنگ احد ما روایت داریم بدن حضرت چند جا زخمی شد، خونالود بود، با سپر، این سپر سپری که به اندازه مثلا در یک قابلمه آب میگیره، یا در قابلمه رو مثل شبیه سپر دیگه در نظر بگیرید، خب چقدر توش آب میگیره، با سپر آب آوردن دست حضرت شستن، جای زخم بدن حضرت شستن. خب واقعا اینا درسه برام، مثلا آب قلیل بوده اون زمان، خب پیغمبر با اینا میشستن بلند میشدن، پیغمبر بارها بچه ها رو می دادن تو بغل حضرت براشون اذان اقامه بگن، یا مثلا به اصطلاح نصیحتشون کنن، خورما می خورده دیگه، خورما نخوره، خاک می خورده، خاک نخوره. گاهی بچه ادرار می کرد تو لباس پیغمبر، ادرار می کرد، داد می زدن پیغمبر آقا بدش به ما، اینا فهمیدن نه، لا تزرمو بوله، یعنی قطع نکنید ادرارشو، بذار راحت. بچه احساس و آرامش میکرده تو بغل آغوش پیغمبر، خیلی عجیبه. ما بچه خودمون نوه خودمون این کار بکنه چی کار میکنیم؟
وحشت میکنیم. بله.
اون عرب جاهلیت اون زمان، وقت باز به عرب های وقت بر نخوریم، ما مردم اون زمان رو میگیم، عرضم بزرگ شما که قشنگ بول میکرد تو یقفتن میزن بذار قشنگ راحت تا آخر ادرار بکن، بچه آزرده نشه. ببینید آزردگی انسان مهمه برای پیغمبر،
یعنی لباس این تطهیر میشه،
لباس و بدن میشوره آب میکنه، با یه آب قلیل ذره میریزیم. مرحوم آیت الله بهادینی رضوان الله تعالی علیه، اینقدر آقای شهیدی کاش فیلمی اگر بود، فیلم نمادش البته هست که نماز چقدر روان میخون، چقدر بنده بارها دیدم گاهی دستشون خون اومده بود، گوشه اتاق که فرش نبود استکان، چون ایشون سماورش همیشه کنارش بود، اهل چای بود، استکان یه ذره آب میریخت بعد یه ذره میریخ رو دست میذاش کنار تمام شد. یعنی خیلی رم وضو خیلی راحت خیلی آسان. حالا وضو و قرائت و اینا رو پله پله میگیم
ان شاء الله جلسه مجزایی فکر کنیم.
بله حالا راجع به چون طهارت و نجاست فعلا استادی داشتیم خدا رحمتش کنه، ما بحثمون درباره نجاست بود، میگفت کجا هستی شما، گفتیم تو نجاستیم، میگفت هنوز شما بگید لااقل تو مطهراتین تو پاک کننده هستین. فعلا بحث طهارت و نجاسته. واقعا زمان پیغمبر رو شما در نظر بگیرید که در اون زمان با اون شرایط که آب جاری و اینا نبود چه جور پیغمبر زندگی میکردن. همون حمام رو میرفتن، ما روایت داریم امام باقر علیه السلام میرفتن داخل حمام بدون اینکه پاشونو بشونن، همجور میمدن بیرون، یعنی پاشونم وسط رو آب نمیکشتن و با همون هم نماز میخوندن. یعنی واقعا در مکتب ما طهارت نجاست، یعنی جاهایی که باید گیر بدیم. بحثی که آقای حسینی خدا حفظشون کنه، من از بحث دیروزشون خیلی بهره بردم، واقعا تشکر،
خیلی بحث خوبی بود،
خیلی خوب بود، خیلی خوب. جاهایی که ما باید احتیاط بکنیم و واقعا وسواس جدی به خرج آبروی مردم، مال مردم، جان مردم، غیبت نکنیم، مال مردم رو احتیاط بکنیم، پشت سر کسی حرف نزنیم، چون اونجا زبون وله وله، ولی به طهارت و نجاست و آب کشیدن باشه هی احتیاط بیجا میکنیم، این اشتباه واقعا. اینجا جاییست که بعد مطابق شر نمیدیم، لاابالیگری رو ما تایید نمیکنیم ما هر دن. ولی جایی که ما یقین نکردیم برای ما پاک. بعدم نجاساتی که ما علم نداریم، یعنی ما اگر چندین سال با لباس نجس، با بدن نجس، زمینی که به اصطلاح جای مهرمون هم نجس بود، چند سال نماز خون نمیدونستیم، باز میگه اشکال نداره،
اشکال نداره،
نمیدونستیم اشکال نداره، و تطهیر کردنش هم خدا خیلی آسان قرار دینه. اگر هم یه چیزی یقین 100% که نجسه، پاک کردنش خیلی راحته. خدا آب رو مطهر قرار داده، خاک رو پاک کننده قرار داده، زمین رو،
بله،
آفتاب رو پاک کننده قرار داده، اسلام رو پاک کننده قرار، این مطهراتی که در اسلام است به انواع و اقسام. آب جاری، آب کر، یک بار میگه توش فرو ببری عین نجاست نباشه کافی، دیگه لازم نیست بس بس آدم بخرج بده. آب قلیل بعضیا میگن دو بار، بعضیا اعتیاد میکنن سه بار، این پاک کننده است. یعنی اگه گوشه فرش لباس جای نجس شد، اگه با آب کم، با آب لیوان دو سه بار روش بریزی فشار بدی، چیزی که فشار دادنی آب توش می مثل لباس، بله. اگه زمین باشه کم تو آب دو بار بریزی کافی، این پاک میشه. ماشینای لباس شویی، من مخصوصا از آقای فلاح‌زاده پرسیدم، خب ایشون متبهره در مسائل، که اینم تو پیامک‌ها بود زیاد سوال داریم، ماشینای لباس شویی که وصل به کوره که خب آب میکشه راحت، هم خود ماشین پاک میشه، در ماشین پاک میشه، لباسای تو ماشین پاک میشه، همه چیز پاک میشه. ماشینایی هم که به کر وصل نیست، با آب دستی میریزن،
بله،
اونم سه بار آب بگرده، فتوا همه رساله است پاک میشه،
پاک میشه،
پاک میشه. چرا اینقدر گیر میدیم؟ چرا اصلا حیف این فکر و ذهن و قلبی که باید با خدا بنشینه، با قرآن منوس باشیم، با اهل بیت منوس باشیم، فکرمون همش تو خون و بول و نجاست و این مسائل درگیر بکنیم؟ حیف واقعا. ما روایت داریم که اینا روایت هاییست که خیلی راحت میکنه کارها رو. ما از امام ها میخواییم جلو بزنیم، امام صادق علیه السلام میخواستن برن دستشویی، مقداری آب به لباس به بدن میپاشوندن، ترشوی آب پاک،
بله،
میگفتن آقا چرا این کاری میکنیم؟ فهمیدن بعد از بیرون آمدن دستشویی اگه دیدم لباسم یا بدنم ترشوی هست، بگم اون آبیست که من خودم ریختم. یعنی ایجاد تشکیک، نمیگه برو نجاست رو ثابت بکن، میگه ایجاد شک بکن در نجاست. این خیلی پیام بزرگه.
بله خیلی.
امام صادق که ما حلال و حرام رو میگیم رئیس مذهب ماست، هفته آیندم شهادتشه که انشالله مردم ایران سنگ تمام بگذارن برای شهادت، هیئت ها انشالله احیا بکنن ایام شهادت. امام صادق ترشح آبی به خودش میپاشه که شک بکنه، و اگرم آلودگی دید بگه انشالله بول نیست و آبه.
یعنی از این بر در
از این بر این خیلی راحت میکنه، روان میکنه. یا روایت دیگه ای داریم که کسی به امام صادق علیه السلام عرض کرد که آقا من لباس تو تش شستم، بعد اومدم پنگ کردم، برگشتم دیدم که تو تش یه موش مرده است. حضرت بودن احتمال هست که بعد از شستن توش افتاده باشه. میگه آقا این موش بدنش متلاشی شده قاعدتا، میگه تو ما چه میدونی، شاید متلاشی شده افتاده تو تش. یعنی برای خودت نجس درست نکن، ایجاد نجاست نکن، راه فرار برای پاکی قرار بده، برای نجاست.
و این غیر از بیمبالاتی نسبت به طهارت.
نه نه این دقیقاً دوست. یعنی اسلام در طهارت واقعا آسان گرفته، واقعا سر گرفته. میگه آقا موش متلاشی شده من بعد دیدم تو تشته، میگه احتمال بده بعد از آب کشیدن افتاده باشه، احتمال بده. حالا انشالله باز روایت دیگه هم
انشالله. حالا البته سوالی هم یکی از دوستان خوبمون از طریق ایمیل برام فرستادن، ان شاء الله بعد از تلاوت قرآن سوالشون رو من میخونم و ان شاء الله پاسخ حاجی فرزاد عزیز رو خواهیم شنید. نکاتی حاجی فرزاد شما در مورد بطلان غسل و وضو گفتید، شاید به ظاهر خیلی سطحی و سبک و ساده باشه، ولی همین نکاتی که حاجی فرزاد گفتن، وقتی ایمیل ها رو که نگاه میکردیم، وقتی پیام ها و تماس ها و مشاوره هایی که درخواست کمک داشتن از ما، چه زندگی هایی که بر اثر همین نکاتی که شما گفتی در آستانه فروپاشی
است. بله. و این که آدم به ترشحات اعتنا نکنه.
بله.
به این مسائلی که فکر میکنه
یقین نداریم اعتنا نکنه،
میلیون ها نفر آزاد
آزاد میکنه. خدا حفظتون بکنه ان شاء الله حاجی فرزاد. از طرف همه دوستان خوبمون از شما من تشکر میکنم. امروز صفحه 431 مصحف شریف رو با هم تلاوت میکنیم، آیات 23 تا 31 سوره مبارکه سبع در سمت خدا تلاوت خواهد شد. باز میکردیم همراه شما و در کنار شما به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. صلی علی النبی و آله الاطهار. اللهم صلي على النبي وآله الأطهار.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. قُلْ لَا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ. قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ. قُلْ أَرُونِيَ الَّذِينَ أَلْحَقْتُمْ بِهِ شُرَكَاءَ كَلَّا بَلْ هُوَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون. وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه. ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين.
اللهم صل على محمد وآل
ان شاء الله به برکت ذکر صلوات بر محمد و آل محمد و به برکت این آیات نورانی همه اونهایی که در زندگیشون دچار وسواس هستند و این وسواس برای اونها پریشانی خاطر میاره و زندگیشون رو دچار استراب میکنه و از اون روال عادی و طبیعی خارج میکنه، ان شاء الله خداوند به همه اونها بهبودی عنایت بکنه و زندگیشون سرشار از آرامش بشه ان شاء الله. نکته در باب ذکر صلوات بر محمد و آل محمد داشتن مو اشاره قرآنی امروز رو حاجای فرحسن.
بله، ما روایت داریم که در موقع ملاقات دو نفر مؤمن مسلمان به هم ملاقات میکنن، مستحب صلوات بر محمد و آل محمد بفرستن.
چه خوب،
خیلی خوبه.
به هم که میرسیم،
به هم میرسیم سلام علیک میکنیم،
یه صلوات هم بفرستیم،
صلوات هم بفرستیم. یا مصافحه میکنیم، حدیث داریم پیغمبر خدا فرمود دو تا مؤمن که به هم میرسن و مصافحه میکنن و صلوات بر محمد و آل محمد میفرستن، جدا نمیشن الا اینکه خدا به برکت مصافحه و صلوات گناهاشون رو میامرزه. و آدمای وسواسی هم در دست دادن، دست مالیدن، به همه جا دست بمالن، هم دست بمالن هم به محرماشون دست بدن، مضایقه نکنن، بچه رو بغل کنن، اینا رو حالا میگیم راه‌های رفتار درمانی که وقتی چیزی که ما یقین نداریم معاشرت کردیم از سر ما میفته، عادی میشه. جاهایی که یقین 100% دست بمالیم، دست بدیم،
نترسیم، قرار نکنیم،
دست به جایی نمیزنن یا دست نمیدن یا مهمانی نمیرن یا مهمانی نمیذارن بیاد خونهشون، اینا همش خلاف شرع مسلمه، خلاف دستورات دینی ماست. پس یکی از مواردی که مستحب صلوات موقع دیدار هاست، هم دیگه رو که میبینیم به یاد پیغمبر صلوات بفرستیم.
اللهم صل علی
محمد و آل محمد و عجل.
خیلی خوب اشاره قرآنی امروز بشنید.
آیه 28 این صفحه که تلاوت شد، خدای مهربان میفرماید و ما ارسلناک الا کافتن للناس، ما تو رو نفرستادیم مگر برای همه مردم، که البته کافر و عموم مفسرین معنا کردن یعنی همه مردم. پیغمبر ما پیغمبر همه عالمه، همه انسان هاست. لناس، کافتن لناس، بشیرن و نذیرا. پیغمبر هم بشارت دهنده است هم انهشدار دهنده است، ولی بشارت در اکثر آیات قرآن مقدم شده. یعنی به قول مرحوم آقای دولابی میفهمدن بعضی از اول هشدار و انذار و ترس و وحشت میفهمدن، کسی رو میخواد بترسونی اول یه جنوپری بهش بده، یه بشارتی بهش بده، نوازشی بکن، جنوپر بگیره، بعد میخواد هشدار. ما از اول چوب و چماق میگیریم میبندیم به جون مردم. نه، اول بشیرن و نذیر. بشارت در خیلی آیات مقدم شده، بشیرن و نذیر قرار داده. ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اکثر مردم رو ندانستن و جهالت حقیقت پیغمبر و رحمت و بشارت پیغمبر رو درک نمی‌کنه.
بسیار خوب. خیلی ممنون، متشکرم. دوستانی که هفته گذشته موفق نشدن مباحث ابتدایی حاجی فرحزاد و راهکارهای ابتدایی ایشون رو در مورد وسواس ببینن، میتونن به سایت ما مراجعه بکنن، سمت خدا سه.ir، هم فایل‌های صوتیش اونجا هست و هم فایل‌های متنی. البته خیلی از دوستان هم جای فرحزاد پیام دادن که ما ضبط کردیم برای دوستانمون، ارسال کردیم برای خانواده که اگر احیانا مثلا نبودن و نتونستن ببینن، مثل این دوست خوب بینندمون که گفتم من سر کار بودم ولی خواهرم ضبط کرد، من برنامه‌تون رو دیدم ولی نکاتی به ذهنم رسید که با شما مطرح بکنم. ایشون گفتن که من دختری هستم 30 ساله که از دوران کودکی با وسواس مواجه بودم، لکن این موضوع در مورد مسائل مذهبی و غیره مشکلی رو برای من ایجاد نکرده بود. حتی زمانی که نماز می‌خواندم واقعا لذت می‌بردم، به نحوی که نمی‌خواستم نمازم تمام بشه. اما از حدود 12 سال پیش و زمانی که دوران پیش دانشگاهی بودم، زمانی که در نماز جماعت مدرسه شرکت می‌کردیم، پیش نماز و همینطور مربی پرورشیمون در صحبت‌های پس از نماز گفتند که اگر در زمان نماز کوچکترین حرکتی بجز اعمال نماز انجام بشه و تنها یک حرف از حروف نماز رو اشتباه تلفظ کنید، نمازتون باطل میشه و خداوند این گونه نمازها رو نمیپذیره. پس به فکر آخرتتون باشید. اینجا جرقه وسواس در مورد مسائل دینی و مذهبی درشون زده شد. همین مسئله باعث شد تا من در نماز و وضو و خیلی مسائل مربوط به پاکی و نجاست دچار وسواس شدم که نمازم با تکرارهای متعدد ممکن بود تا 4 ساعت و بیشتر به طول بکشه، یا از همون زمان اذان صبح تا طلوع آفتابشون میگم من مشغول وضو گرفتن بودم. حالا میگه وضعیتم خیلی بهتر شده ولی باز هم یک وسواسی شدید به حساب میام، با توجه به اینکه قسمت بزرگی از زندگی من به هدر رفته که نمیدونم خدا منو خواهد بخشید یا خیر، و ترس من از مرگ نیز مربوط به همین مسئله هست. خواهش میکنم به سوالات من پاسخ بدید. ایشون چند تا سوال پرسیدن، حالا من دونه دونه اینها رو میپرسم و ان شاءالله پاسخ های فرحزاد عزیز رو بشنویم. ایشون گفتن که من رساله رو خوندم ولی بعضی از مسائل رو متوجه نمیشم، لطفا منو راهنمایی کنید. زمانی که داریم وضو میگیریم اگر آبی از دستمان به زمین بچکد، ها جای فرساد روی سرامیک و برگشت بکنه روی لباس یا بدن ما، اون ترشحی که به وجود میاد در واقع، با توجه به اینکه خب روی اون سرامیک افراد با کفش یا دمپایی که در دستشویی بودن راه میرن، آیا این برگشت آب روی لباس من از روی زمین باعث نجسی لباس یا بدن ما نمیشه؟ لطفاً توضیح بدید، من با این مسئله خیلی مشکل دارم. حالا پاسخ این سوال رو بشنوید، زمینه که شما در صحبتاتون هم به این مسئله اشاره کرده بود.
بله، قبل از اینکه پاسخ این سوال گفتیم، بازم تکرار میکنیم، این نکته مهمی ایشون اشاره کردم. میگه من رفتم در مدرسه نماز شرکت کردم، اون مسئله بود، مسئله گفت. من همینجا از افرادی که در رسانه یا در منبرها مسئله بیان میکنن، من خواهش دارم دقت بکنن. گاهی طرز گفتن یا سختگیری هایی که گوینده ها میگن ایجاد وسوسه میکنه. من خودم پای منبرهایی بودم که میگفت مثلا اهدنا الصراط المستقیم، باید یه جوری بگی که معذرت میخوام شکمت بره داخل. اصلا کی گفته؟ مثلا مسئله میگه که سوره حمد میخوانی لفظ دلل درست نشه، کنه درست نشه، میگیم الحمد لل.
بله.
یعنی همین گفتنش هم وسوسه درست میکنه.
بله.
حالا
نکنه مثلا ما به این توجه
که اصلا بعضی بزرگان مراجع در همین جا حاشیه زدن که اصلا طرح این مسائل وسوسه ایجاد میکنه، طرحش غلطه. کی گفته که اگر یک سر مویی، یک سر سوزنی آب یا آب وضو غسل نرسه ته جهنم و پدرت، این همینطور اینطور افراد درست بله. میشن. من خدمت بینندگان عرض میکنم اصلا این حرف ها رو جدی نگیرید. به خدا قسم، هزار بار من به خدا قسم میخورم که خدای مهربانی که به خاطر یک سر سوزن، یک سر مو، ما نادانسته وقت ما لاوالگری رو ترویج نمیکنیم. یه وقت من عمدن نمیرسونم آب، اون مسئولم، ولی من نمیدونستم، فکر میکردم آب رسیده، آب غسل رسیده. بزرگی غسل میکرد، یه فضولی اونجا بود، گفت آقا فلان جای گردنتون پشت آب، فهمیدم من فکر کردم رسیده به شما، چه رفتی داره، چرا بنده تو زحمت میندازی؟ بعضی به امام نسبت دادن. میخوام عرض بکنم که قطعا بدانن جاهایی که ما نمیدانیم سر سوزن، سر مواب نرسیده، هیچ اشکالی نداره، ما فکر میکنیم رسیده. آیا خدای مهربان، خدای به این مهربانی که ما مارمزان هزار اسم ایشون رو توی جوشن کبیر خوندیم، میلیون میلیارد نفر رو میگه برید جهنم به خاطر اینکه یک سر سوزن آب موقع وضو یا غسل به فلان جای عضوتون نه؟ واقعا همچین خدایی رو کسی باور میکنه؟ قبول داره واقعا؟ یک انسان معمولی اینقدر گیر نمیده، خدای بزرگ اینقدر گیر میده؟ یعنی خدا رو اینقدر ما کوچیکش میکنیم؟ یک سر موس، سر یک ذره حرکت در نماز، نمازت باطل، این وسوسه ایجاد میکنیم. گفتن این مسائل خلاف شرعه، یعنی طرز صحیح نگفتن مسائل یا درست آگاهی نکردن مسائل برای دیگران، این باعث میشه که وسواس درست بشه. و واقعا من خواهش دارم اونایی که قلم به دستن یا رسانه دستشونه یا منبر دستشونه، مسائل درست برای مردم بیچاره بگن. یعنی خیلی از ما گفتار خود ما مردم رو، یا خود من همینجا خواهش دارم که افراد وسواس از افراد اینطوری اصلا مسئله نپرسن. از افرادی که وسواس دارن خودشون احتیاط کارن. یکی از راه درمان اینه وسواسی ها با آدمایی که محتاطن، با آدمایی که خود رابطه‌شون رو قطع بکنن. این رابطه چون
تشدید میشه، دوباره برمیگرده.
و بعدم من خواهش دارم مسئله رو از یک نفر آدم متخصص یک بار بپرسن. خب مثل افرادی که برای یک کار 10 بار استخاره میکنن.
بله.
حالا درباره استخاره میگیم، یکی بله. از مورد مسئله استخاره است.
هی استخاره.
این غلطه. مسئله رو از یک نفر، یک بزرگی، یه نفر اومد خدمتش یه مسئله همینطوری پرسید، گفت من به شرطی جواب میدم که از کسی دیگه نپرسید. آخه میره دنبال یک کسی که مثل خودش جواب وسواسی بده. این خودش ریک تو کفششه. میخوام عرض بکنم مسئله رو ما درست پاسخ بدیم، وسواس ایجاد نکنیم. خدای مهربان به خاطر اینکه حالا من نادانسته در نماز یه حرکتی کردم یا زیر و زبر رو نفهمیده اشتباه گفتم، قطعا بدانید خدا جهنم نمیبره و قطعا خدا نجاتش میده. و این سوالی که ایشون مطرح کرده،
ترشحی
که من عرض کردم که اصلا ترشحی که ما شک داریم روش قسم نمیتونه بخوریم، یعنی 100% تو توالت، بیرون توالت، دستشویی، تو حمام، بیرون حمام،
برای اون پاک
پاک. من یک روایت زیبایی یادم رفت بخونم، خیلی روایت قشنگی. این روایت رو عزیزان دقت بکنن. امیرالمومنین سلام الله علیه،
سلام الله علیه
با کسی عبور میکردن در مدینه، از کنار یه دیوار خانه عبور میکردن، وسط روز از ناودان پشت بام آب میریخت، ریخ رو سر مولا امیرالمومنین علیه السلام. نه باران بود، نه بالا شیر فلک آب بود، اینا احتمال اینکه بول و ادرار باشه خیلی هست. یک فضولی به حضرت گفت آقا شاید این ادرار باشه، مثلا بول باشه اینا. حضرت فرمودن که خیلی عجیبه.
چی فرمودن؟
فرمودن لا ابالی، لا ابالی، لا ابالی رو ما میفهمیم.
بله.
لا ابالی اصابنی بولون اما اون ازا انا لا اعلم. فرمودن وقتی که من نمیدانم آب یا بوله، برای من هیچ اشکالی نداره، من مبالاتی ندارم، این اهمیت نمیدم. لا ابالی این اهمیت نمیدم، مبالات ندارم، اهمیت نمیدم. مگه من واجبه برم آقا این آبی که ریختید بول یا ادرار یا چیز دیگه است چیکار داری؟ این تعبیر خیلی راگوشه
پاک. بله خیلی.
لا ابالی اصابنی بولون اما اون ازا انا لا، وقتی من نمیدونم برام پاکی پاک.
بسیار خوب آقا فرزاد، ما 4 دقیقه بیشتر وقت نداریم، بذارید من سوال دومشون رو هم بپرسن. گفتن که میگن برای ترک وسواس همین نکته که شما گفتید بهترین کار بی‌توجهیه به این مسئله است. مثلا اگر نجسی و پاکی یا در نماز دچار وسواس شدی بهش توجه نکنید. ایشون میگن که مگه میشه انسان وسواس به خرج نده؟ ما وسواس به خرج میدیم که نماز و وضومون درست باشه، در اون دنیا به خاطر کوتاهی به جهنم نریم، و حالا شما میگی توجه نکنید. مگه میشه؟ از کجا معلوم فردا که مردیم به ما نگن چرا دقت نکردی، چرا تلاش نکردی تا امور مذهبی رو درست انجام بدی؟ شما بگید چه کسی اطمینان میده که در اموری که به وسواس توجه نمی‌کنیم پس از مرگ در مورد آن بازخواست نمی‌شویم؟ حالا نکته سوال ایشون شاید در این جمله پایانیشون باشه. ایشون نگاهشون اینه که حداقل با وسواس به خرج دادن میتونیم از خودمون دفاع بکنیم و بگیم که ما تلاشمون رو کردیم و نشد.
سوال خوبیه و خیلی هم مورد ابتلا. ببینید ما دو تا توجه داریم، یک توجه بجا و درسته، یعنی به اندازه معمول، به اندازه معمول نگاه میکنیم این آب هست، بول هست، خون هست، غیر خونه، به اندازه توجه. ببینید
که بی مبالاتی نشه،
بی مبالات نمیگیم به هم و نمیگیم دیگه بول واقعی، نجاست واقعی
ولش کو مهم
نیست، نه اینو نمیگیم، یعنی هیچ کس نمیگه، متوجه؟
بله.
ما میگیم تسبیحات اربعه در رکعت سوم و چهارم نماز یک بار واجبه، دو بار حرامه، سه بار مستحبه. یعنی توجه بکنیم که یک بار بگیم یا سه بار بگیم، دو بار نگیم. اما اینکه هی شک بخوایم بکنیم اون جاهایی که به وسواس ها میگن بی مبالاتی و بی توجهی، اونایی هست که توجهشون و احتیاطشون از حد عادی و معمولی فراتره. یعنی به وسواسی که مریض، گرفتار، شکاک، هی شک میکنه، هی بیش از این باید توجه نکنه. یعنی درمان او همینه، یعنی توجه افراطیه. توجه به اندازه که خیلی خوبه، آدم توجه نشوشه که نمیتونه کاری انجام بده. توجه به اندازه و درست پیاده کردن این عین حقیقت،
یعنی به اندازه توجه بکنیم این عین تلاش ما،
عین تلاش به اندازه و دقت مسئله رو واقعی رو پیاده بکنیم. اما اینکه به این حد اگه رسیدیم که دیگه بی مبالات شده، بی اندازه شده، وسواس به خرج میدیم، هی تکرار میکنیم، اینجا واجبه که توجه نکنیم. یعنی همون خدایی که میگه که اینجا رو توجه کن. ببینید ما یه چراغ قرمز داریم، یه چراغ سبز، یه چراغ زرد.
بله.
تو راهنمای رانندگی.
بله.
چراغ قرمز اگه روشن شد که قطعیه باید بایستیم توجه بکنیم. ولی مشکل اینه که چراغ سبز روشن میشه، آدم وسواسی حاضر نیست رد بشه. بهش میگن آقا اینجا پاک، اینجا حلاله. میگه نخیر. این جایی که میگه برو باید بریم دیگه.
همون که این چراغ قرمز نگه داشته و گفته باید وایستا، اون چراغ سبز روشن میکنه و میگه برو.
باید بری. اونجا دیگه توجه و اهمیت دادن اینجا خلافه. یعنی یک جایی توجه اینه که ما بی توجه بشیم، یعنی الزام آوره که ما بی توجه بشیم. چراغ سبز باید بریم، میگه پاکه، میگه حلاله، بخور، این اشکال نداره، اینو مصرف بکن. و یک روایت دیگه هم باز یادم اومد، اینم روایت قشنگیه. تو روایت داریم که زراره به حضرت میگه به امام صادق علیه السلام، من گاهی تو تاریکی یک مایه‌ای در بدنم حس میکنم، حالا از بینیم آبی میاد، دوملی میترکه، نمیدونم خونم هست یا آب مایه یا خون نیست، آیا لازمه برم چراغ روشن بکنم یا صبر کنم روز بشه ببینم خونه؟ فقط هیچ لازم نیست. یعنی تجسس در این که من حتما ثابت بشه که به هم ور کن برو، هیچ اشکال نداره. یعنی جایی که ما نمیدانیم چراغ سبزه. یک روایت عجیبی اینم، امام هادی علیه السلام
خواست ختام برنامه امروز باشه،
امام هادی علیه السلام فرمودن که ان الله یبغض من لا یقبل رخصته. یعنی خدا دشمن داره کسی که خدا جایی که میگه حلاله، پاکه، این رخصت خدا، چراغ سبز خدا رو قبول نکنه. خدا میگه چراغ سبز برو، رابندان درست، میگه نه من احتیاط میکنم. خدا این خدا دشمنش داره، خدا دوستش نداره. ان الله یبغض من لم یقبل رخصته، خدا جایی که میگه پاکه، دو بار شستی پاکه، با آب غلیظ، با آب کور که یه بار پاکه.
بله.
قبول کنه قبول نکنه خدا دشمن داره.
بسیار.
این کارشو دشمن داره.
خیلی خوب، ما ان شاءالله این بحث رو ادامه خواهیم داد در مورد وسواس. ان شاءالله جای فرزاد هفته های آینده ان شاءالله این بحث رو
امید خدا بره. چاره نیست دیگه.
خیلی خوب، وادی افتادیم،
وادی افتادیم.
ان شاءالله زود جمع بشه که ما هم خودمون دوچار وسواس نشیم و دوستان خوبمون. پیام های شما میرسه، خیلی ممنون و متشکریم از اظهار لطف و محبت شما. حاجی فرزاد دعا بکنند و همه ما آمین بگیم و بعد هم ان شاءالله خداحافظی بکنیم از شما تا فردا.
خدا رو قسم میدم به حق محمد و آل محمد، قلب امام زمان از ما راضی، فرجش رو نزدیک و هممون رو از بهترین دعاهای حضرت مشمول حال ما بشه و همه گرفتارها معنوی و مادی، روحی و جسمی، ظاهری و باطن شفای عاجل عنایت بده و همه گرفتارها رفع گرفتاری بشه و برکات معنوی و مادی بر ملت ما، مملکت ما، همه مردم عالم انشالله سرازیر بشه.
انشالله. سلام بر امام حسن مجتبی و امام حسین علیه
السلام. السلام علیک یا ابا محمد یا حسن ابن علی و السلام علیک یا ابا عبدالله.
السلام علیکم یا ابا عبدالله. خیلی ممنون، متشکرم از توجهتون. تا فردا و تا سلامی دوباره جا، خیلی ممنون، متشکرم.
وبقي الليل والنهار، ولا جعل الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن حسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. حسين 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 غريبة، حسين 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 شهيدا، حسين 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 غريبة.